ساعت 15 سه بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. یک نماینده مجلس در اعتراض به تصویب آیین دادرسی کیفری از مقام خود استعفا کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا را دیدگاه لیبرالی و غیر اسلامی خواند. و سه گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل خواهان لغو مجازات اعدام رامین حسین پناهی شدند. محمد جواد فتحی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به تصویب آیین دادرسی کیفری از مقام خود استعفا کرد. به گفته آقای فتحی، چند هفته پیش کمیسیون قضایی مجلس تصمیم گرفت این لایحه را برای 3 تا 4 سال به صورت آزمایشی تصویب کند، ولی این لایحه تنها با 1 رأی اضافی در مجلس به طور دائمی تصویب شد. در روزهای گذشته بحث تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری بحث برانگیز شد. بر اساس این تبصره ماده 48، مسئولیت تعیین وکلای مورد اعتماد برای رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و سیاسی به قوه قضایی داده شده است. این مصوبه مجلس با اعتراض شدید کانون وکلا، وکلای مستقل و نهادهای حقوق بشری روبروست. محمد جواد فتحی نماینده اصلاح طلب مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته است با پیام‌هایی که از این طرف و آن طرف آمد، این قانون در کمیسیون به صورت دائمی تصویب شد و در مجلس نیز رأی آورد. آقای فتحی گفته است که 2 هفته پیش متن استعفانامه خود را به مجلس داده و اگر استعفا اعلام وصول شود آن زمان نظراتش را درباره این موضوع بیان خواهد کرد. استعفای یک نماینده مجلس به دلیل اعتراض به تصویب یک قانون در ایران امری کم سابق است. تاکنون هیئت رئیسه مجلس به استعفای محمد جواد فتحی واکنشی نشان نداده. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا را دیدگاهی غربی، لیبرالی و غیر اسلامی خواند. آقای جعفری بیشتر کسانی را که پیشنهاد گفتگو میان جمهوری اسلامی و دولت ترامپ را مطرح کرده‌اند، مأمور فضاسازی برای کشاندن ایران به پای میز مذاکره با آمریکا خوانده است. روز شنبه بیش از 100 تن از فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از کشور پیشنهاد کردند تهران و واشنگتن بدون هیچ پیش شرطی برای حل اختلافات بین دو کشور مذاکره کنند. نویسندگان نامه با اشاره به ملاقات تاریخی رهبران آمریکا و کره شمالی گفتند که پس از 4 دهه خصومت زمان گفتگو بین ایران و آمریکا فرا رسیده است. آقای جعفری در بخشی از سخنان خود مذاکرات هسته‌ای را یک استثناء خواند که با اجازه رهبری و به گفته او بنا به مصلحت‌های انجام شد. آمریکا اعلام کرده که آماده است در چارچوب گسترده‌تری که برنامه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و نقش و حضور نظامی ایران در کشورهای منطقه را شامل می‌شود، با رهبران ایران مذاکره کند، اما ایران تا کنون همه پیشنهادها برای مذاکره را رد کرده است. 3 تن از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل با صدور بیانیه مشترکی خواهان لغو مجازات اعدام رامین حسین پناهی شدند. در این بیانیه با اشاره به گزارش‌ها درباره شکنجه رامین حسین پناهی در زندان، عدم دسترسی وی به وکیل مدافع و مراقبت‌های پزشکی گفته شده که نگرانی‌های قانونی بیشماری درباره روند رسیدگی به این پرونده وجود دارد. تاکنون بسیاری از نهادهای داخلی و بین‌المللی حقوق بشری و ده‌ها تن از وکلای دادگستری خواهان توقف اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مشکل بی‌شناسنامه بودن شماره زیادی از بلوچ‌ها باعث شده که نه تنها از حق مدنی و اجتماعی محروم باشند، بلکه حتی در مواردی برای اثبات ایرانی بودن خود و اشتباه نگرفتن آنها با افغان‌ها و پاکستانی‌ها آزمایش هزینه‌بر DNA از آنها گرفته می‌شود. همکارم شاهین بشری در گفتگو با عبدالستار دوشوکی رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن ابتدا از او پرسیده که اصولاً چرا در برخی مناطق برای دریافت اوراق هویتی اقدام نمی‌شود. عبدالستار دوشوکی:
واقعیت اینه که در استان سیستان و بلوچستان از قدیم الایام اصولا فرهنگ به این گونه بوده که هیچ گونه امکانات دولتی در اختیار مردم نبود. یعنی اصلا اون موقع ها دبستان، مدرسه، آموزش، بیمارستان، این سرویس هایی که معمولا دولت میده، مخصوصا در رابطه با آموزش که لازمه شناسنامه هست، اینا نبود. در نتیجه مردم شناسنامه نمی گرفتن و در گذشته تصوری که مردم در قبال تعامل یا رابطه شون با دولت داشتن اینه که اگر شناسنامه داشته باشی هیچ گونه سرویسی از طرف دولت دریافت نمی‌کنی، مگر اینکه به سن 18 سالگی که رسیدی ژاندرمری میاد تو روستای شما دنبالت می‌گرده و شما رو ببره سربازی در یک سرزمین یا شهرهای دوردست. به همین دلیل این ذهنیت در فرهنگ مردم تقویت شده بود که اصولا شناسنامه داشتن هیچ گونه مزیتی نداره و اگر هم قرار کار بکنن، حالا ما می‌دونیم صدها هزار بلوچ در همون زمان از طریق پاکستان یا از طریق لنج می‌رفتن کشورهای عربی و اونجا کار میکنن. در بلوچستان کار به اون صورت وجود نداشت و نه تنها در مورد خود هویت فرد این از منظر شناسنامه، بلکه از نظر هویت بقیه املاک و اموال مثل زمین و غیره هم مردم سند نداشتن. الان هم یه مشکل اساسی هست که دولت اومده زمینهای مردم رو که نسل در نسل در اونها زندگی میکنن میگه که تون ثبت نشده زمین مال شما نیست و جزء اراضی ملی حساب میشه. در واقع ثبت شدن، حالا ثبت تولد از نظر شناسنامه یا ثبت زمین به عنوان سند ملکیت و غیره، در فرهنگ بلوچ وجود نداشته، حتی تا بعد از انقلاب هم وجود نداشته و این موضوعی است که متاسفانه یا مسئولین غیر بومی اون را درک نمی کنند یا نمی خواهند درک بکنند یا بنا به دلایلی حاضر به پذیرش اون نیستند و این اساس عدم درک فرهنگی از عقبه مردم، از سابقه مردم، از تفکر مردم در رابطه با دولت باعث شده که این مشکل اساسی در سیستان و بلوچستان به وجود بیاد.
بر اساس صحبت‌های شما آقای دوشوکی، من اینطور استنباط می‌کنم که این مسئله خیلی قدیمی هست، مسئله جدیدی نیست، یعنی میتونه حتی برگرده به پیش از انقلاب. سوال من اینه، در طول این همه سال به هر حال مردم اون خطه از ایران رأی گیری کردن، انتخابات داشتن، نماینده مجلس فرستادن، چطور این نماینده ها در طول این همه سال چنین کارهایی رو انجام ندادن؟ ربطی هم الان به جمهوری اسلامی نداره، من فکر میکنم میگم حتی شاید به پیش از انقلاب برگرده. در طول این همه سال چطور ممکنه چنین مسئله مهمی مقفول مونده باشه؟
در حال قبل از انقلاب این مسئله موضوعیتی نداشت، یعنی واقعا حضور دولت فقط در شهرهای بزرگ بود یا در روستاهای خیلی بزرگ از طریق بخشداری و ژاندارمری فقط. الان دولت در همه نقاط استان سیستان و بلوچستان به خصوص در رابطه با سپاه و نهادهای وابسته به سپاه در استان حضور داره و مشکل اساسی الان این هست که مردم میبینن همسایه بغلیش 45,000 تومان به عنوان رایانه دریافت میکنه یا وقتی بیمارستان میره از اونها شناسنامه میخوان، وقتی میخواد سفر کنه با اتوبوس شناسنامه میخوان و اینها از تمام این سرویس ها، یعنی حتی از سفر، آموزش، بهداشت و مهمتر از همه برای این مردم فقیر اون 45,000 تومان یارانه محروم هستن. به همین دلیل اینها رفتن سراغ دولت که حداقل این امکانات رو از طریق شناسنامه به دست بیارن. اما متاسفانه با توجه به اینکه مسئولین 99% مسئولین در استان سیستان و بلوچستان غیر بومی هستن و با فرهنگ بلوچ، با زبان بلوچ، با سنت بلوچ هیچ گونه آشنایی ندارن، طرف مثلا از یزد اومده وقتی میبینه این بلوچ لباساش یا مثلا مذهب سنیش یا فرهنگش انگار مثلا مثل پاکستانی هاست یا مثل افغانی هاست، این تصور میکنه که خب ممکنه این ایرانی نباشد و در بسیاری از موارد اینها رو دستگیر میکنن و میفرستن به اونور مرز، که نکته بسیار دردآوری است. اما بقیه من یکی از طرحهای خطرناکی که حدود 2 هفته پیش شروع شده اینه که جمهوری اسلامی به اینها گفته، به این بلوچ هایی که شما ادعا میکنید ایرانی هستید، بیایید خودتون رو به عنوان اتباع خارجی یا افغان یا پاکستانی ثبت بکنید، نام نویسی بکنید و به عنوان اتباع خارجی میتونید از امکاناتی مثل آموزش حداقل بهره مند بشید. بعضی از اینها رفتن و خودشون رو به عنوان اتباع خارجی ثبت نام کردن که حداقل بچه‌هاشون تحصیل بکنن و معلوم نیست که هدف بعدی چیه، چون به هر حال اینا وقتی خودشون امضا کنن اثر انگشت بذارن ممکنه اینها رو هم از کشور اخراج کنن. این یکی از مشکلات اساسی که در استان سیستان و بلوچستان وجود داره.
ببینید، وقتی که کسی اوراق هویتی نداره در نتیجه تحصیل نمیتونه بکنه، اوراق هویتی نداشته باشه برای بهره مند شدن از امکانات بهداشتی، خدمات بهداشتی دچار مشکل میشه. ابتدایی ترینش همین واکسن هایی هستش که برای کودکان واجب هست، بعد اینا تزریق بشه بهشون. من واقعا برام سوال هست که یعنی اینها تمام این خدمات در موردشون نادیده گرفته میشه یا خودشون اصلا دنبالش نمیرن؟
متاسفانه باید بگم که سپاه از فقر و از بسیاری از مشکلات سوء استفاده میکنه، به این صورت که بسیاری از اینها که از امکانات بهداشتی محروم هستن، سپاه در بسیاری از موارد بیمارستانهای صحرایی میذاره و میگه که ما برای انسانیت کمک میکنیم، در نتیجه وقتی بیمارستانهای صحرایی سپاه به روستاها میرن موقتی، شناسنامه نمیخوان از اینا و اینا میبینن که بله برخلاف نهادهای دولتی، حالا بیمارستان یا وزارت بهداشت یا درمانگاه هر چی باشه، اونها این سرویس رو ارائه نمیدن، ولی سپاه این سرویس رو به بیشناسنامه ها ارائه میده و شناسنامه نمیخواد. و این تغییر نگاه نسبت به سپاه متاسفانه یک سیاستی است که در زمینهای مختلف از جمله مشخصا در این مورد هم داره اجرا میشه.
افزایش جهانی نفت، نرخ نفت در حالی است که مقر اوپک در وین خود را آماده می‌کند تا میزبان وزرای نفت اعضای این سازمان باشد با دستور کاری که نماینده عربستان سعودی دنبال می‌کند، افزایش سطح تولید اوپک با هدف تعدیل قیمت‌ها در بازار، خواستی که ایران مخالف آن است. بیشتر بشنویم در این باره از آرش حسنی.
اولین و دومین صادرکننده نفت جهان رو در روی هم در نخستین مصاف جام جهانی 2018 در مستطیل سبز. نتیجه شگفت انگیز بود.
توی دروازه گل پنجم برای تیم روسیه به ثمر میرسه. گلوین.
روسیه 5-0 عربستان سعودی را در هم کوبید در برابر چشمان دو میهمان ویژه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی. اما در پس این صحنه فوتبالی صحنه دیگر نیز رقم خورد. دیدار وزرای نفت و انرژی اولین و دومین صادرکننده نفت جهان برای افزایش سقف تولید. دقایقی بعد از بازی دو وزیر بیانیه‌ای مشترک دادند برای همکاری بیشتر با هدف ثبات بخشی به بازار نفت. معنای این بیانیه افزایش سقف تولید بود. وزیر انرژی روسیه خواهان افزایش تولید نفت اوپک و غیر اوپک از ابتدای ماه جولای شد، یعنی از حدود 10 روز دیگر 1.5 میلیون بشکه به میزان تولید نفت افزوده شود. این رقم همان نیاز بازار است در صورتی که ونزوئلا و ایران از بازار حذف شوند. هدف روشن است. برنامه ریزی برای گرفتن سهم بیشتر از بازاری که با پیشرفتن تحریم‌ها به زودی ایران را از دست می‌دهد. کسب سود بیشتر از بازاری که قیمت‌ها بالا رفته است و بالاخره بالا بردن قدرت چانه‌زنی سیاسی با استفاده از نقش‌آفرینی در بازار نفت. حالا جاها عوض شدند. عربستان که تا چند ماه قبل مدافع بالا رفتن قیمت‌ها بود و ایران آنگونه که بیژن زنگنه وزیر نفت ایران میگفت خواهان ثبات در بازار و نه بالا رفتن قیمت‌ها.
از نظر من کار خوبی نیست قیمت خیلی بالا. بارها گفتم. به خاطر اینکه قیمت بالا باعث میشه شیل اول زیاد میشه، بعد که زیاد شد عرضه از تقاضا بالا میزنه، عرضه از تقاضا بالا زد دوباره قیمت سقوط میکنه. اون کسی که دوباره باید تولید خودشو کم کنه، عرض کنم اوپک، برای اینکه میخواد قیمتو بالاتر نگه داره. و ما مرتب در نوسانیم. در حالی که یه قیمت 60 دلاریش از 5 دلاریه بدون نوسان برای ما در دراز مدت بهتره. اینجا عملا یه عده تو اوپک شدن ابزار اجرای سیاست آمریکا.
حالا ما عربستان مدافع افزایش سقف تولید است و ایران مخالف آن. دلیل روشن است. ایران حاضر نیست سهم بازار خود را به دیگران ببخشد. برای همین حسین کاظم‌پور اردبیلی نماینده ایران در هیئت عامل اوپک گفته ونزوئلا و عراق همراه با ایران در برابر طرح عربستان برای افزایش تولید نفت مخالفت خواهند کرد. این طرح عربستان یعنی افزایش سقف تولید باید با اجماع اعضای اوپک در دستور کار قرار گیرد. و با این حساب اگر عربستان برای افزایش سقف تولید جدی باشد، باید به تنهایی یا با مجاب کردن کشورهای همراه با خود عمل کند، که البته نقض توافق همکاری اوپک به شمار می آید. پیش از این ایران به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای افزایش تولید اوپک و کمک به کاهش قیمتها اعتراض کرده بود و آن را دخالت در امور دیگر کشورها نامیده بود. حسین کاظم‌پور اردبیلی گفته بود که لازم نیست ترامپ را خوشنود کنیم که دو کشور بنیانگذار اوپک و روسیه را تحریم کرده است. نماینده ایران در اوپک تأکید کرده بود که جهان باید در برابر این رفتارهای به گفته او متکبرانه بایستد و اوپک به تصمیم خود تا پایان سال پایبند باقی بماند. ایران در آستانه اعمال تحریم‌هایی قرار دارد که می‌تواند سهم بازار ایران از بازار جهانی نفت را تحت شعاع قرار دهد و میدان را برای رقبایش باز کند. با این حال تهدید چینی‌ها برای وضع عوارض بر واردات نفت از ایالات متحده که بخشی از جنگ تجاری و تعرفه‌ای بین دو کشور است، این امید را برای ایران زنده نگاه داشته که در صورت تنگ شدن حلقه تحریم‌ها در واشنگتن همچنان جایی برای ماندن در بازار نفت در پکن برای ایران باقی بماند.
گزارش آرش حسنیا رو میشنیدید و مسئله گسترش دامنه جدال با ایران که این روزها به بازار نفت و اوپک هم کشیده شده. با همین گزارش این بخش خبری رو به پایان میبریم. 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها با شما خواهیم بود.